بسم الله الرحمن الرحيم. بلغت الأستاذ فتوي جلسة نعمل الششو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث التعبير عن المستقبل بلفظ المضارع بلفظ الماضي، والتعبير عن الماضي بالمضارع. گفتیم چه فرق است بین مستقبل و مضارع؟ مستقبل گفتیم معناست، مضارع لفظی از ربوس مثلا زدن در آینده میشه مستقبل، کلمه یضربو میشه بعد مضارع. تعبیر از مستقبل یعنی از امری که مال آینده است تعبیر بیاری به لفظ ماضی، معنای مستقبلی را با فعل ماضی بیان کنی. فاذا نفخ فی الصور، نفخ صور مال قیامت آینده است ولی با لفظ ماضی بیان شده نفخ. و تعبیر از ماضی، اونجا مراد از ماضی هم در اینجا نه اینکه تعبیر از فعل ماضی، تعبیر از اون معنایی که در گذشته واقع شده با فعل مضارع، از اون تعبیر میاری به فعل مضارع. انا ارسلنا الرياح، يهوه الذي ارسل الرياح فتثير سحابا. تثير فعل مضارع بود ولی این اثاره به قلینه ارسل الرياح در گذشته صورت گرفته، پس اثاره برانگیختن ابرها ماضی بوده، با لفظ مضارع بیان شده که تثير باشد. سومی از اون اموری که برخلاف مقتضای ظاهر حال است، تعبیر آوردن از معنای مستقبلی است به لفظ ماضی یعنی با فعل ماضی، و همچنین تعبیر آوردن از معنایی که در گذشته صورت گرفته است به وسیله فعل مضارع. حالا ببینیم هر دوی اینها برخلاف اصلند، برخلاف اصلم قاعدتا نکته میخواد، ببینیم نکته اون اولی چه باشد و نکته دومی چه باشد. از باب نمونه برای هر کدام یکی دو تا غرض ذکر میکنه، نه تمام اغراض را، چون در بلاغت نوعاً ذکر تمام اغراض نیست، چون که اغراض متعدد مختلف، محدود نیست به یک شیء خاصی. اگر منحصر به یک چیزی باشد ذکر میکنه، یا دو چیز باشد ذکر میکنه، ولی یک چیز برای 10 تا غرض 15 تا غرض ممکنه بیاد و آمده. اصلا ممکنه برای یک غرضی به کار برده بشد صلاحیت دارد که تا به حال کسی به کار نبرده، ولذا نوعا در اغراض از باب نمونه چندتایی ذکر میکنند و بقیه هم به عهده طرف مقابل بشه. فمن اغراض تعبیر عن المستقبل بلفظ الماضی الف ب جیم دال، 4 تا ذکر میکنه. منم آورده یعنی از جمله اون اغراض است، نه اینکه منحصر به این 4 تا بشه. 1. التنبیه علی تحقق وقوعه که قوله تعالی اتا امر الله فلا تستعجلوه ایاتی. گاهی اوقات معنا مستقبلی است ولی چون وقوعش در مستقبل و در آینده یقینی است، او را تشبیه میکنند به چیزی که در گذشته واقع شده. مستقبل قطعی الوقوع شباهت دارد به ماضی کنم قطعی الوقوع هست. از چه ناحیه شباهت دارد؟ در قطعی الوقوع بودن، منتها وقوع یکی در گذشته است، وقوع دیگری در آینده، ولی هر دو قطعی است. ولذا می شود ماضی قطعی الوقوع را تشبیه کرد مستقبل. مستقبل قطعی الوقوع رو تشبیه کرد به ماضی که قطعی الوقوع است. اون لفظی که مال ماضیه مجازن برای مستقبل قطعی الوقوع به کار برد، مجازش هم در اینجا از نوع استعاره در میاد، نه مجاز مرسل، چون در مجاز قرین علاقه میخواییم، علاقه اگر مشابهت باشد مجاز را میگن استعاره، اگر علاقه غیر مشابهت باشد مجاز را میگن مرسل. یک مرتبه قرض متنبه ساختن دیگران است بر تحقق وقوع این مستقبل در آینده، یعنی قطعی الوقوع بودنش در آینده. مثل آیه شریفه اتا امر الله، یعنی یاتی، یعنی امر، این امری که خداوند در اینجا میگد اتا مال مستقبله، ولی چون در آینده وقوعش قطعی است او را با لفظ اتا بیان کرده، آمد، با اینکه میخواد بگد خواهد آمد. اتا امر الله فلا تستعجلوا، امر خداوند خواهد آمد عجله نکنید. ایاتی به التنبیه علی قرب الوقوع نحو قد قامت الصلاه، ای قرب القیام لها. یه مرتبه فعلی است مال مستقبل، منتها نزدیکه که واقع بشه، اتفاق بیفته. مستقبلی که قریب الوقوع است او را هم مجازن با فعل ماضی بیان میکنند، مثل قد قامت الصلات، در اقامه قامت الصلات، این قبل از نماز اقامه دیگه، هنوز که نماز بپا نشده میخواد بپا بشه به زودی، لذا به جای تقوما میگه قامت، اینم باز مجازه، علاقش هم بین اون مستقبل قریب الوقوع و ماضی هم مشارفته. در اصول هم نوعاً این علاقه را که ذکر میکنن میگن مشارفت یکی از علایق مجاز مرسله، یعنی در شرف و وقوع نزدیک واقع بشود. حالا قامت صلات، نه اینکه نماز بپا شده، قریب است بپا بشه. در مغنی هم باب هشتم داره، یکی از قواعد یازدهگانه در باب هشتم مغنی این است که فعل، البته مشتقات فعل هم همین جوری است، برای چهار معنا به کار برده میشه. یکی اصل وقوع اون فعل که در این صورت این حقیقت است و مجاز نیست. یه مرتبه برای اراده اون فعل، یعنی متکلم اراده کرده این کار را بکنه، فعل به معنای اراده فعل به کار برده میشد، به این معنا استعمال میشد. اون فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قرأت القرآن اونجا قرأت به چه معناست؟ بعضی که انهی بسا خیال کنن که یا کرده باشن، حالا یا خیال بکنن، ازا شرطیه است، قرأت القرآن هم شرط ازاست، فاستعذ بالله جواب ازاست. وقت در اینجا اگر قرأت معنای خودش باشه، قرآن رو خواندی، معنیش میشه اول بخوان بعد استعاذه کن، با اینکه قاعدتاً اول استعاذه است بعد قرائت. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، اینجا قرأت به معنای همون اراده قرائته، یعنی وقتی که بنا گذاشته ای میخوای بخوانی استعذ بالله قبل الخوانی. اونی که قرأت در این فاذا قرأت هنوز نخوانده ای دیگه، اینجا نمیشه بعد بگیم قرعته شرطشه، قرعته به معنی خواندن شرطشه، فاستعذ بالله جوابشه. اگر شما اینه بگیرید معناش این است که اول باید قرآن خوانده بشه، بعد از اینکه یک جز خواندی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این نیست قضیه، بلکه این قرعت القرآن یعنی اراده کردی بخوانی، نخوانده ای ولی بنا گذاشتی بخوانی، اینجا این اراده قرائت جلوتره، بعد بلا فاصله قبل از اینکه بخوانی، بعد از اراده، قبل از خواندن بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس در اونجا منجوریه. در مغنی خلاصه در باب هشتم مغنی دارد که فعل در لغت عرب به چهار معنا استعمال میشه. یکی اصل است به معنای اصل وقوع اون فعل، دو برای اراده اون فعل، سه برای مشارفت اون فعل یعنی قریب الوقوع. در فارسی هم استعمال میشه. بچه کنار پشت بام آمده داد میکشی افتاد افتاد، هنوز نیفتاده که میخواد بیفته، نزدیک بیفته. این در لغات دیگه هم همینجوری است، ولی این در لغت عرب گفته، بقیه لغات هم همینجوری است. پس یکیش هم مشارفت اون فعل قریب الوقوع بودنشه، دیگری هم قدرت بر اون فعل. فعل استعمال میشد یعنی طرف قادر به این کاره، نه اینکه این کار رو انجام داده یا میخواد بدد یا این حرفا، قدرت این کار رو داره. قدرت بر فعل هم یکی از معانی است که فعل در اون مجازن به کار برده میشه.
مشارفت فعل چی؟
مشارفت یعنی فعل در شرف و وقوع، یعنی نزدیک واقع بشه، قریب الوقوع.
با قول و وقوع چه فرق؟
وقوع یعنی فعل واقع بشه، واقع شده.
قرب
وقوع یعنی هنوز واقع نشده ولی نزدیکی که واقع بشه، یعنی وقوعش نزدیکه. مشارفت یعنی وقوعش نزدیکه، وقوع یعنی خودش اصلا واقع بشه. مثل این که قیام صلات، وقتی که شروع کردی به نماز این شد قیام صلات، ولی هنوز شروع نکردی، نزدیک که شروع بکنی این مشارفته، این قرب الوقوعه. خب
فهمیدی که ماضی دال بر وقوعه و چی شبه بین این که ماضی سال میکنی؟
قطعی الوقوعه. ماضی برای گذشته است، چیزی هم که در گذشته یعنی ماضی وضع شده برای بیان چیزی که در گذشته واقع شده. پس چیزی که واقع شده قطعی الوقوع هست.
مشارفت که
نه، مال فعلش این قد قامت الصلات را که اون یک مثال خاله اینجا، حالا این کاری در اینجا این قرب الوقوعه. مشارفت یعنی در شرف و وقوعه، قرب الوقوع با شرف و وقوع یکیست. یعنی قیام صلات هنوز به پا نشده، اقامه را گفته ای، در اون جملات آخرش میگی قد قامت الصلات، هنوز صلات به پا نشده ولی نزدیک واقع بشد. اینجا قامت به کار میبری یعنی مجازن، مجازن به کار میبری فعل ماضیه ای. اگر تقوم رو بگی یعنی بعدن میخواد واقع بشه، که اون مجاز نمیشه. قامت میگی به معنای اینکه این فعل در شرف و وقوعه، شرف و وقوعش حاصل شده دیگه، شرف و وقوع، قرب الوقوعش، قرب وقوع حاصل شده، نه اصل وقوع. لذا قامت استعمال میکنی در اینجا معنای قرب الوقوع. قامت به معنای قرب الوقوع میشد مجاز، به معنای خود وقوع. اگر واقع شده بود قامت میگفتی حقیقت بود، واقع نشده بعدن میخواد واقع بشه، تقومو بگی باز حقیقت مجاز. ولی اونی که الان گفتی واقع شده، واقع نشده، نزدیک واقع بشه، این نزدیک واقع بشد را شما با قامت بیان کردی. قامت وضع نشده برای بیان این که نزدیک واقع بشد، قامت وضع شده برای خود وقوع، نه برای قرب الوقوع. استعمالش در قرب الوقوع میشد مجاز.
صد فرمودی که
چهار تا
دیگه،
یکی اصل وقوع، یکی اراده اون فعل، یکی هم نزدیک بودن اون فعل، یکی هم قدرت بر اون فعل. مغنی باب هشتم را نگاه کنید. این مغنی قواعد 11 گانه باب هشتم مغنی را حتما بایستی رفقا ببینن. خب تنبیه بر قرب الوقوع مثل قد قامت الصلات. ای قرب القیام لها، معنیش این در میاد نزدیک قیام برای نماز، یعنی به پا شدن برای نماز نزدیک. جیم التفاعل، تفاعل یعنی فال خوب زدن. نحو ان شفاک الله تذهب معی، اگر خدا به تو شفا بدهد با هم میریم. حالا با هم از شهر خودشان رفته بودن به شهر دیگر، و اون رفته بود بیمارستان و این حرفا، و اینم دنبال کارش بود و رفته به دیدن اون در بیمارستان و به اون میگهد انشفاک الله تذهب معی، اگر خدا بهش شفا بدهد انشاءالله با هم برمیگردیم، که ما اینکه با هم آمدیم با هم برمیگردیم تا هم شفا پیدا میکنیم. انشفاک الله تذهب معی، تذهب یا تذهب گفتیم جایز الوجهینه، شرط ان، اگر ماضی باشد جوابش میشد مجزوم باشد و میشود مرفوع باشد. خب یعنی ان در جواب عمل بکند یا عمل نکند در جواب. ان شفاک الله تذهب معی. حالا در اینجا هنوز خدا شفا نداده، اون مریضه خوابیده در نیامده از بیمارستان، شفاکه را فعل ماضی آوردی، اینجا غرضت از تعبیر به ماضی این است که مخاطب به این فعل خوب بزنه، چون که معنی شفاکه یعنی شفا داده و تمام شده. مخاطب لفظ شفاکه را میشنوه که فعل ماضی آمده که معناش این است که شفا داده و تمام شده، به این کلمه شفاکه که فعل ماضیه با فرض این که هنوز شفا داده نشده فال خوب میزنه، تو دلش میگه حالا که گفتی شفا داده پس انشاءالله خداوند حتما شفا میدهد، فال خوب میزنه، هم خود اون فال زننده خوشحال میشه، هم ای بسا خدا از دهنش بشنوه و خداوند این شفا را بده. گاهی اوقات اینجوری میشه. خب تفاعل فعل خوب زدن نحو ان شفاک الله تذهب معی. دال التعریض که قوله تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملک ففیه تعریض للمشرکین بانه قد حبطت اعمالهم. مخاطب در این آیه شریف حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، ترجمه اش این میشه اگر تو مشرک بشی عملت حبط میشه، باطل میشه. مشرک اگر بشی عمل تبت بشی. خب در زمان حضرت یه عده بودن اونا مشرک بودند، در زمان خود حضرت بودن عده مشرک بودند، بعد یک مشرکینی هم بعدن میخوان به وجود بیان، یعنی هنوز در اون زمان نیستن یا کوچیکن اشتراک مشتراک سرشن نمیشه، بعدن مشرک خواهند شد. پس در وقت نزول آیه یه عده مشرک بودند، یه عده هم بعدن ممکنه مشرک بشند. این لئن اشرکت لیحبطن عملک، سکاکی گفته این اصالتاً تعریض به مشرکین، چون که حضرت فرض این است که نه گذشته مشرک بوده نه الان مشرک نه بعدن میخواد مشرک بشه، خداوندم عالم به همه این هست. اینه در واقع آورده به مشرکین تعریض بزنه، گوشه بزنه که عمل شما حبط شده، این پیامبرم اگر چنانچه مشرک بشه عملش حبط میشه تا چه برسه به شماها، شماها هم عمل خوبی هم اگر یک وقتی داشته باشید حبط میشه، چون مشرکین هم خب گاهی اوقات عمل خوب انجام میدادن گاهی بد. حالا مشرکین معناش این نیست که دیگه هر کاری که انجام میداد در خارج بده، خیلی از کفار کارهای انجام میداد ذاتن ای بس اونا هم عبادت میکنن، اونا هم چی کار میکنن، اونا هم مثلا کارهای خیلی انجام میدند. پس بنابراین این آیه دارد خطاب است به حضرت، تعریض به مشرکین که عمل شما حبط شده، اون تو صراحتن روبرو به اونا نمیگه، به حضرت میگه، به در میگه تا اینکه دیوار بشنوه. این تا اینجا آمدید. در اینجا حالا صحبت در این است که چرا اشرکته گفته، اشرکته گفت. البته بعضی ها گفتن به این که، حالا این عرض کنم یه خورده قاطی پاتی میشه دیگه، ولی مطلب بیان میشه. بعضی ها گفتن این آیه نمیتواند تعریض باشد به اون کسانی که الان مشرک نیستن، بعدا ممکنه مشرک بشن. تعریض به اونها این نمیتونه باشه، چون اون نیستن. یک کسی که الان اصلا دزدی نکرده، شاید در آینده دزدی کند. گوشه زدن اینجا متعارف نیست. یک کسی که الان کار خطایی انجام میده، ممکنه تو به او گوشه بزنی، نه اونی که هنوز این کار را نکرده. پس این لئن اشرکته بر طبق این بیان به اون کسانی که الان مشرک نیستن، در آینده ممکنه مشرک بشن، نمیتونه تعریض باشد به اونها. گفته شده به این که این تعریض است به اون کسانی که الان مشرکند، قبلا مشرک بودند الان هم مثلا مشرکند، یا قبلا مشرک نبودند الان مشرکند، تعریض به اوناست. بعد سکاکی گفته این تعریض بودن لئن اشرکته به اون کسانی که در خارج مشرکند، در صورتی میتونه تعریض باشد که به لفظ ماضی آمده باشه، به لفظ ماضی. سکاکی گفته اینجا به جای فعل مضارع ماضی آمده تا اینکه تعریض باشد به اون کسانی که الان مشرکند. اگر مضارع آورده میشد تعریض به اونها نمیتونست باشه، اونا بعد ما رو بعدی میشد، کاری با گذشته نداره. پس در این آیه شریفه لئن اشرکته گفته شده اشرکته فعل ماضی آمده تا اینکه تعریض باشد به اون کسانی که در خارج مشرک هستند. اگر فعل مضارع می آمد این تعریضی نمی شد. این حاصل حرف سکاکی است در مفتاح. و خطیب قزوینی هم این را از سکاکی نقل کرده، فقط گفته سکاکی گفته، خودش ساکته. شارح خلخالی هم آمده سکاکی را رد کرده، گفته به این که نه خیر، این ماضویت مدخلیتی نداره. همین نسبت اشراک به حضرت، چه به صیغه مضارع باشد چه به صیغه ماضی باشد، میتواند تعریض باشد به مشرکی، معنی نداره. لذا این بیانی که اینجا آورده مصنف بر طبق نظر سکاکی است که ماضی آمدن برای تعریضه، ولی ممکنه یک کسی بگه نه خیر، نسبت اشراک به حضرت با اینکه مشرک نبوده میتواند تعریض باشه، چه به صیغه مضارع بیاد چه به صیغه ماضی بیاد.
مثلا ماضی بیاد برای اینکه تعریض
بزنه
به
اونا
که بعدا میخوان مشرک
بشن. نه، گفته نه، فرق نمیکنه. فعل مضارع هم بیاد هم میتونه تعریض باشد به این مشرکین فعلی، و هم برای مشرکین بعدی. فرضاً برای مشرکین بعدی هم نباشه، فعل مضارع آوردن هم باز میتواند تعریض باشد به مشرکین موجود در خارج.
بده میشه گفت این برای تحقق وقوع اصل تعلیقه، بعد اون منبابی که پیامبر خطاب قرار داده اونم بگیم هم منبابی که به
تعلیق. نه، نسبت اشراک به حضرت میگه اگر تو مشرک بشی، فرض این است که نبوده نخواهد بود نه الان هست، خدا این را میدانه. یه چیزی که یقینا نیست چه معنا دارد که خداوند این را مطرح بکنه؟ میگیم بله، در مقام تعریض به مشرکین این را میگه. گفتن اینم فرقم نمیکنه با فعل ماضی باشد یا با فعل مضارع، این اصل مطلبه که حرف شارح خلخالی هم اینجور در میاد، ولی اینجا بر طبق اون نظر سکاکی بیان کرده.
لفظ فعل مدخلیت
داره؟ نه، اثر ندارد. همون نسبت اشراک با فرض این که اشراکی در بین نبوده و نخواهد بود، این میتواند صلاحیت برای تعریضیت دارد.
این که این تعریض رو مثال آورده برای استفاده از لفظ ماضی به جای مستقبل، سوالی چون ما فرمودیم که تعریض رو از این که به جای مشرکین از پیامبر گفته تعریضه، نه این که لفظ ماضی استفاده
کرد. احسن، سکاکی خیال کرده از لفظ ماضی تعریض استفاده میشه، یعنی اشراک اگر چنانچه به لفظ مضارع بود، ایشون میخواد بگد اشراک اگر به لفظ مضارع بود نمیتوانست برای تعریض باشه. با لفظ ماضی میتواند تعریض باشه، یعنی نسبت به آینده ها که معنا نداره تعریض، چون خودشان هنوز نیستن. اگر تعریض صورت بگیرد بایستی به مشرکین فعلی صورت بگیره. تعریض بودنشان برای مشرکین فعلی در صورتی میتواند باشد که به لفظ ماضی باشه. این حرف سکاکیست. پس ماضویت تعریض رو در اینجا آورده، ولی شارح خلخالی میگه نه خیر، ماضویت این رو نیاورده. اصل نسبت اشراک به حضرت با فرض اینکه مشرک نبوده و نیست و نخواهد بود، این میتواند تعریض باشه نسبت اشراک، چه با فعل مضارع بشد چه با فعل ماضی بشه. تو که میگی ماضویت برای تعریضی در این آیه این قبول نیست. استاد فرمون
که الان این با فعل ماضی آورده، ازش استقبال معنی شده؟
میدونم معنی نداره هر چه معنا بشه، منتها صحبت این است که آیا ماضویت برای تعریض در اینجا یا نه. سکاکی میگه داره، این کتابم همین رو آورده گفته.
نه منظورم اینه که این کس هر وقت ازش استقبال برداشت میشه، اونایی که تو آینده هم میاد دیگه شامل میشه.
اون آخه اونا میگن به این که کسی که خودش موجود نیست معنا نیست که با او حرف بزنی، گوشه بزنی، تشر بزنی، اصلا نیست خودش. عرفاً نسبت به کسی که نیست تعریض صورت نمیگیره، این امر عرفی است. اینا اینجور گفتن. اون وقت گفتن اگر برای تعریض باشد بایستی برای مشرکین فعلی تعریض باشد. برای مشرکین فعلی هم با لفظ ماضی آمدن برای تعریضه، نه برای نه با لفظ مضارع آمدن. حرف اینا این میشه.
چون الان برای مشرکین فعلیه اونجا میگیم پس ازش استقبال اراده نشده، ازش حال اراده شده.
اون نه، اون ببینید آقا این اشرکته، نه یعنی اینایی که مشرک شدن اشرکته، چون اینایی که مشرکن دیگه اینا اصلا قبلا مشرک شدن، اینا قبلا مشرک شدن، الان هم ادامه شه. این مشرک بشی نه این که الان این کار رو انجام بدی. اینا گفتن به این که بله این مشرکینی که در خارج موجودند، یعنی مشرک شده اند در واقع، تعریض به اینها مشرک شده اند با لفظ ماضی باید گفته بشه تا تعریض باشه، با فعل مضارع گفته بشه تعریض نداره. حرف اینا این است، ولی حرفشون گفتی مورد قبول نیست. درست نیست. آره تعریض که قوله تعالی لئن اشرکت لیحبطن عملک، پس در این ماضویت در واقع تعریضی است برای مشرکین، مشرکینی که در خارج مشرکند، به این که عمل اونها حبط شده، تمام شد. کند نگفته اگر تو هم مشرک شده بودی عملت حبط شده، اشاره به این که پس اینایی که مشرک شده اند عملشان حبط شده، اینجوری در بیاد، تمام شدی. و من اغراض تعبیر عن الماضی به لفظ المضارع الف حکایت الحال الماضیه لاستحضار صورت الغریبه فی الخیال که قوله تعالی والله ارسل الرياح والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا بدلا فاثارت ب افاد الاستمرار، بله افادت الاستمرار فیما مضا که قوله تعالی ولو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. خب حالا اون یکی از امری که در گذشته واقع شده تعبیر بیاری به فعل مضارع، اینم دو تا غرض ذکر میکند براش. یک حکایت الحال الماضیه لاستحضار صورت الغریبه فی الخیال. میگه یه مرتبه مال اینه، این غرض اول که گاهی اوقات از باب حکایت حال ماضیه، یعنی حالی که در گذشته واقع شده و تمام شده، او رو میخوای حکایت بکنی، اینه میگن با لفظ با فعل مضارع حکایت میکنه، از باب حکایت حال ماضیه فعل مضارع برای اون میاد. بعدم میگد از ماضی با فعل مضارع تعبیر آوردن به قصد حکایت حال ماضیه در صورتی است که اون امری که در گذشته واقع شده عجیب و غریب باشه، جذاب باشه، دیدنی باشه. این است که با فعل مضارع بیان میشه. اگر یک شیء عادی باشد در گذشته اتفاق افتاده، اون را از باب حکایت حال ماضیه با فعل مضارع بیان نمی کنن. دیشب حالا تشنه شدی و پا شدی یک لیوان آب خوردی و اون را میخوای بیان کنی برای رفیقت، با فعل مضارع بیان کنی. این نیست. خب این متکلم این کار را انجام میده. این تعبیر در اینجا، حالا مثالی که اینجا زده، اول مثال را بخونیم. که قوله تعالی والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا، خداوند اون کسی است که فرستاد بادها را، فرستاد، ارسل، فرستاد در گذشته، فتثير سحابا، اون بادها ابرها را برمی انگیزانند، یعنی باد سبب میشد که ابر میرد آسمان دیگه، اینا بخار را میبرد بالا و برمی انگیزانند ابرها را. خب ارسله در گذشته بوده، اثاره سحابم برانگیختن ابرام خواهی نخواهی در گذشته بوده دیگه، ولی این تسیرو فعل مضارع آمده. پس اثاره بعد از ارسال بوده، ارسال در گذشته، اینه بعد از اون میشه. یک ماه قبل باد آمده، اینجور نیست که اثارهش امروز فردا بشه، همون وقتی که باد آمد ابرا رو برد بالا. لذا پس بنابراین اثاره ماضی بوده، با لفظ مضارع بیان شده، فتثیر و سحابه. خب در خیلی از مواقع هم وقتی که باد این ابرها رو بالا پایین میکنه و میبره بالا، یک منظره جذاب و جالبی پیدا میشد، دیدنی. حالا عجیب و غریب بودنش هم از این ناحیه میشه که بعضی اوقات در آسمان ابر از خیلی دیدنی و جذابه. خب فتثیر و سحابن، حالا در اینجا حکایت الحال الماضیه لاستحضار صورت القریبه فی الخیال، برای حاضر ساختن صورت عجیب و غریب در خیال. این استحضار صورت القریبه فی الخیال، این در واقع غرض دیگر، علت، علت مضارع آوردن است به جای ماضی. اگر یادتان باشه گفتیم اغراضی که در بلاغت گفته می شود بعضی از قبیل مفعول له حصولی هست، یعنی اول او شده سبب شده این بشه. بعضی از قبیل مفعول له تحصیلی هن، این کار را میکنیم تا او بشه. حالا این استحضار صورت الغریبه فی الخیال آیا از قبیل مفعول له حصولیه؟ یعنی قبل الاستعمال استحضار هست، او سبب شده است که فعل مضارع بیاری، یا از قبیل مفعول له تحصیلی است، یعنی فعل مضارع می آوری تا او بشه؟ کدامه؟ باب هشتم مغنی را نگاه کنید، اونجا هم این را شبیه تحصیلی معنا کرد، مضارع می آوری تا بشه. مختصر هم در بحث تقیید مسند به اداه شرط، اونجا هم این را برای این معنایی میکند که معنای تحصیلی دارند، یعنی متکلم این کار را میکند برای اینکه اون صورت عجیب و غریبی که قبلا اتفاق افتاده جلو چشم مخاطب مجسم کند، به طوری که انه الان اون کار در جلو چشم او واقع شده و او را میبیند. اینجور معنا کرد تحصیلی بشد، یعنی متکلم با فعل مضارع بیان میکنه برای اینکه اون امری که در گذشته واقع شده او را جلو چشم مخاطب مجسم کنه، که انه الان در حین وقوع مخاطب او را میبیند، در ذهنش حاضر بکنه. این رو اینجوری معنا کردن. بعد در علم بیانم همین مطلب خواهد آمد در همین کتاب، اونجا همین تعبیر رو اونجا هم دارن باز که گاهی اوقات مجازن از باب استعاره، یعنی معنایی که در گذشته واقع شده با فعل مضارع بیان میشه برای استقرار صورت غریبه فی الخیال. این در علم بیان در بحث استعاره بیان خواهد کرد. سراغ این میریم، این بایستی حصولی بشه چون که ماضی را میخواد تشبیه کند به حال. ماضی را با فعل مضارعی که برای حال بیان کند تشبیه کند به حال، با لفظی که برای حال بیان کند. این استحضار صوره فی الخیال می شود و چه شبه، و چه شبه باید قبل الاستعمال باشه نه با استعمال حاصل بشه. در مجازات قصه از این قراره، قبل الاستعمال بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید علاقه باشه تا بتوانی مجاز را به کار ببری. این ما حساب بکنیم، این باید از قبیل مفعول الله حصولی بشه، یعنی قبل الاستعمال استحضار هست، بعد متکلم به خاطر اون استحضار این را استعمال میکنه. این حرف قسمت بیان اینه. منم یه وقتی مدتی در اینجا معطل بودم، در دوره های قبلی که جواهر میگفتم مدتی معطل بودم، این چطور میشه؟ این اینجور با اینجوریست؟ آیا تحصیلی اون طوری که در مختصر و مغنی گفته یا حصولیست که مقتضای اون حرف بعدی باشه؟ بعد به ذهن آمد که نه، ما در اینجا دو تا استحضار داریم، یک استحضار قبل الاستعمال اون علاقه استعاره است، یه استحضار بعد الاستعمال این از قبیل مفعول الله تحصیلی بشه. دو تا استحضار. اون معنا چون عجیب و غریب بوده تو ذهن متکلم حاضر بوده، چون چیزی که در گذشته واقع بشود عجیب و غریب باشد تو ذهن انسان میماند. خیلی چیزا رو شنیده در کوچکی، شنیده عجیب و غریب بوده یا دیده عجیب و غریب بوده، الان هم در یادت هست. یه وقتی عرض کردم با هم دعوا میکردن گفتیم یا نگفتیم، حالا بگیم دیگه. من بچه بودم، حدود 7-8 ساله بودم، تو ده اونجا یکی بعد از ظهر تقریبا بود یا ظهر تازه رد شده بود. این مالا بیشتر از 60 سال قبل ها، الان مثل این که جلو چشمه. بعد از ظهر بود، بعدم سه نفر دعوا میکردن، دو تا برادر یک طرف، یک کس دیگه هم اون بر. این دو تا برادر اونو میزدن، اونم یک نفر تنها بود. بعد خب دعوا هم که میشد، نوغان داد بیداد میشه، بچه ها خوششان میاد جن میشن نگاه کنن، این میزنه اون میزنه جن بود. بعدش داماد اون دو نفر هم زمیمه شد، شدن سه نفر، اون داماد چاقو هم کشید. حالا یک نفر یک طرف، سه نفر اون طرف، یکی هم چاقو کشید. داد بیداد برادر زن اونی که کتک میخورد یک نفر، خونش نزدیک بود به اون جایی که دعوا بود اونجا. اون داد بیداد را شنید و در آمد ببینه چه خبره. در آمد و می آمد، کلاه نمدی گذاشته بود، زیر شلوار پوشیده بود، کتش انداخته بود دوشش، می آمد همینجور نگاه می کرد و می آمد. آمد رسید و دیداره دامادشان کتک می خورد، اونم سه نفرند، اون یکی هم که چاقو کشیده بود. کتش در آورد، یه بچه هم اونجا ایستاده بود، تو بچه های چماقی دستش بود، سرش کلفت، چوب سرش کلفت و خوده. چماقی دست این بچه بود، کتش در آورد داد به اون بچه. مردم جلو چاقو میرن کت میپوشن، این کتش در آورد داد به اون بچه، لخت. فقط دیگه پیرهن چیز تابستان دیگه، پیرهن کتش در آورد داد به اون بچه، چماق را از اون دست بچه گرفت، بلند کرد این چماق را با اون طرف کلوفتش، چنان زد به دست به کله اونی که چاقو دستش بود که کله اون آمد پایین، پاها رفت بالا. ورزشکارا چطور میکنن؟ این منظره بیشتر از 60 سال جلو اون چشمه. لذا چیزای عجیب و غریب از یاد انسان نمیره. این منظره هم گفتیم اگر عجیب و غریب باشه این کار رو میکند متکلم. چون عجیب و غریب بوده تو ذهن متکلم هست، شبیه اونی که الان در حین وقوعه. اگر چنانچه چیزی الان در حین وقوع باشد جلو چشم متکلم تو ذهنش هست دیگه. اینم چون عجیب و غریبه تو ذهن متکلم هست. متکلم اون عجیب و غریبه در گذشته را به خاطر حاضر و ذهن بودنش تشبیه میکند به اینی که الان در حین وقوعه. لذا اون را با لفظی که برای اینی که در حال وقوعه بیان میکنه، فعل مضارع یصلح للحال والاستقبال دیگه. پس در اینجا ببینید دو تا استحضاره، یکی در ذهن متکلم یکی در ذهن مخاطب. استحضار در ذهن متکلم قبل الاستعمال اون علاقه استعاره هست، استحضار در ذهن مخاطب با استعمال این فعل مضارع در ماضی ایجاد میشه. لذا دو تا استحضاره، یکی حصولی است در ذهن متکلم قبل الاستعمال مجوز کاربرد استعاره، یه استحضارم با کاربرد این فعل مضارع در ماضی در ذهن مخاطب ایجاد میشه. این دومی از قبیل مفعول له تحصیلی میشه، اون اولی از قبیل مفعول له حصولیه. لذا در همچه موردی دو تا استحضار داریم، یکی قبل الاستعمال در ذهن متکلم حصولی، یکی هم بعد الاستحضار در ذهن مخاطب تحصیلی. اون اولی علاقه استعاره بود، اون اولی هم قبل استعاره موجود بود. این ما حاصل بیان مطلب اینجا که یادتان باشه اینجایی بسا گیر میکنید. خب حکایت حال ماضیه به خاطر حاضر ساختن، حالا اینجا استحضار رو معنی هم تحصیلی بگیرید، حاضر ساختن در ذهن مخاطب. حکایت حال ماضیه به خاطر حاضر ساختن اون صورت عجیب و غریب را در خیال مخاطب و در ذهن او، مانند آیه شریفه والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا بدلا فأثارت، یعنی اون به جای این استعمال شده. بدلا به ظرف ها در ترکیب نحوی، یعنی به جای اون. به جای فاصارت گفته فتثیرو، به افادت الاستمرار فیما مدا، که قوله تعالی لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. میخواستیم بیشتر بخوانیم که دیگه مثل این که وقت تمام، وقت البته مانی نداد ادامه بدیم، منتها اون یکی مدرسه باید خودم برسانم اونجا، به این خاطر یه سر وقت مجبورم تمام.
مزارع رو اسپکت بس و این بودن نه